بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از اونجا که دیروز عرض کردم فرمایشی مرحوم امام خمینی دارن، این یه مقداری از نظر بعضی موجب این توهم شده که گویا مرحوم امام اساساً میخواد بگوید که مطلقا مجسمه ها فضلاً از تصاویر و نقش ها اگر به منظور احیاء سنن جاهلیت نباشه حرام نیست. این را خواستم بگم که چنین چیزی فرمایش ایشون استفاده نمیشه، ولی خب حالا ما بحث را عرض کنم به طور کلی مطرح کنیم، شما فضلا نظر بدید. خدا رحمت کنه مرحوم امام را. گویا میفرمود که مرحوم میرزا شیرازی درسش 3-4 ساعت طول میکشید، چون که خود فضلای درس اول مجال پیدا میکردند، طرح مطلب میکردند و نظر میدادند و بعد سرانجام خود آقای میرزا هم مناقشاتی داشت، در حرفای فضلا میگفت و آخر نظر خودش میفرمود. عرض کنم حضورتون که همونطور که ایشون میفرمایند، میتوان روایاتی که در باب وارد شده به طوایفی تقسیم کرد. این روایات عرض کردم که در ابواب مختلف آمده، در باب صلوات، در باب عرض کنم لباس مصلی، مکان مصلی، حتی احکام مساکن به طور کلی آمده، که باب مساکن و صاحب وسائل به مناسبت استطرادن در همون احکام ابواب مکان مصلی را ذکر میکنه. بعد میگه ابواب المساکن اونجا آورده. در این روایات ما مجموعاً که جمع آوری میکنیم، میتوانیم به بخش های مختلف تقسیم کنیم. مرحوم امام خمینی هم همین کار را کرده. یک بخشی که به طور کلی دلالت کرد بر منع هر گونه از منم که تصویری و یا اینکه مجسمه ای مثل روایاتی که ازش اطلاق بود، دیروز خوندیم که اون روایات مطلقه که هر گونه تصویر و تمثیلی درش نهی شده، مسلماً اگر منصرف نباشند به تصویر و تمثیل زیروح، لااقل از اینه که ادله مخصصه که تخصیص داده به ذوات الارباح، میتوانیم از اون اطلاق صرف نظر کنیم. لذا اون احتمال اول که مطلقا منع شده باشه، اگر به فرض قائلی داشته باشه، اون قول قطعا مردوده. کفا فی ذالک سیره قطعیه مستمره الی زمان المعصومین علیهم السلام بر جواز او. اما طایفه دوم عبارتن اینطور اگر نمیتونیم تقسیم کنیم، طایفه دوم روایات عبارتن از روایاتی که ظهور داره در اینکه منشأ من و علت من احیاء سنن جاهلیت به احیاء شرک. این دسته روایات را استاد خمینی عده‌ای را ازش استظهار میکنه که میگه این روایات لسانشون در علت من و سر تحریم همانا احیاء سنن شرک و سنن جاهلیت. این دست روایات را حالا ایشون ذکر کردن، ما هم اشاره کنیم به این روایات و ببینیم که درست یا نه. از کنم از کنم اون یه روایت معروفی که آقا امیر المؤمنین می‌فرماد که بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الی نمی‌دانم مدینه یا جای دیگر و فرمود به این که هر قبری که دیدی منحرم کن و هر مسادی که دیدی بشکن و از بین ببر و امثال اینها. میگیشو میفهمن که خب این روایت مسلمن به منظور اینی که آثار شرک به تمام معنی کلمه از بین بره، یا کلبی که دیدی بکش و از بین ببر. میگه برای اینکه چون مسلمن، اما در مورد کلب اول بررسی کنیم. خب اینطور نیست که حالا هر سگی که ما دیدیم یا بکش انسان از بین ببره، بالاخره میازار. موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. گفتن بعض از بزرگان مگس را هم حتی نمی کشتن، می گرفتند و از سوراخ مثلا منزل یا سوراخ اتاق خارج می کردن. بالاخره خیر، هر جنداری در روایت ما البته هست که هیچ جنداری رو با آتش نسوزانید لااقل، اینش هست. حالا می فهمن که این که گفته کلبی را اگر دیدی بکش، خب مسلمن یه دی از این کلاب که محترم هست، مثل سگ معلم، سگ ماشیه، سگی که از کنم برای حراست خانه است، کشتن این چه حسنی داره؟ و من ممکنه که این کلب باشه. کلب عبارت از سگهای هاره که مبتلا به بیماری هاری هن و بیماری هاری فقط از راه سگ هم منتقل میشه و یک نوع جنونی در شخص ایجاد میکنه. اگر کسی را سگ هار بگزه و دندان بزنه مبتلا میشه به اون بیماری، و خیلی بیماری فوق العاده خطرناک هم هست که اگر کسی مبتلا شد واقعا باید از شخص بیمار هار فرار کنه، زیرا اون حسن ممکنه بکشه طرف را. لذا بفهمن که این بعیده که بگیم پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه اونم به این اطلاق فرموده باشه هر سگی را که دیدی بکش. این بعید نیست که منظور خصوص همون سگهای هاری باشه و به صورت کلب آمده. حالا این که از محل بس خارجه. محمد قبر می فرمان به این که قبر علتش این بود که در سنن جاهلیت و مخصوصا در بین عاجم قبر را تعظیم می کردن و تقدیس می کردن و احترام می کردن به قبر، و لذا این هم یک نوع تعظیمی بود و شرک خفی تری بود نسبت به شرک علنی. از این با پیغمبر اکرم فرمود که هر قبری که دیدی منحرمش کن و از بین ببر، یعنی قبرهایی که مورد تقدیس به احترام قرار می گرفتن. و اما سوم که فرمود اگر مثالی به صورتی دیدی بشکن و محبش کن و از بین ببر. بفهمن بین که این قطعا ناظر به همین جهته که صورتهایی که یادگار زمان جاهلیت بوده که ممکنه همونطوری که عرض شد در سویدای دلها نفوذ کرده باشه و اشخاص بیاند و اینها را از کنم که به عنوان یاد بوده از اسلاف خودشون ایجاد کنن، برای اینکه عباده شرک به همه وجوهش لازمه و توحید الله که لا مؤثر فی الوجود الا الله امر قطعی مسلمیه، لذا هر گونه اثری از شرک باشه این رو از بین ببر. وقت ایشون برای این جهت به چند روایت دیگر تمسک میکنه. یکی روایتی که وارد میکنه لا تتخذو قبری قبلتن ولا مسجدن فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فرمود حتی قبر من مسجد نگید. خب الانم که بزرگان میگن وارد قبر حرم مطهر میخواید بشید نیفتید و سجده نکنید بر عتبه یا حتی بر قبر مطهر، برای اینکه این حرام است و در حقیقت شرک. حتی اینکه پیغمبر اکرم را ما به این جهت مورد قرار بدیم این جائز نیست. ما هم در دعای بعد از زیارت می‌خوانیم لأن الصلاة والركوع اللهم إن لك صليت ولك ركعت ولك سجدت لأن الصلاة والركوع والسجود لا تجوز إلا لك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت. بعد میگیم اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مثلا مولاي أمير المؤمنين يا إلى مولاي علي بن موسى. هدیه ما میکنیم، نه اینکه نماز را سجده میکنیم بر به امام رضا یا مثلا احترام میکنیم به قبر امام رضا از باب اینکه این یک بنده صالح خداست، نه از باب اینکه خود قبر دارای احترام و این شخص دارای احترام به حد سجده و احترام خضوع و عبادی. خلاصه به عنوان عبادت ما این کار را نمی کنیم. درسته. عجب. پس معنی این که لا تتخذوا لعن الله قبور انبیاء هم مساجد، سجده می کردن بر قبور انبیاءشون چیه؟ یعنی اینها نباید بر قبور اینها به عنوان معبود و به عنوان احترام عبادتی عبادت کرد، بلکه اینها چون عبید مربوبین و محترم پیش خدا هستن ما احترامشون میکنیم، نه از باب این که خود اینها مثلا معبودند و مورد عبادتند. این روایتی که عرض کردم بر ابواب مکان مصلی باب 26 حدیث سوم بود. عرض کنم حضورتون که یا فرمود که سمعت الرضا علیه السلام یقول قال قائل لأبی جعفر یجلس الرجل علی بساط فیه تماثیل فقال العاجم تعظمه وَإِنَّا لَنَّمْ تَحْنُو لَنَّمْ تُحْنُو. میگه ما امام باقر علیه السلام دیدن روی فساده هایی که عکس و امثال اینها هست رو او مینشینه و تکیه میکنه یا دستور میده که اینها رو محو کنن یا سرشون رو مثلا قطع کنن متلطخ کنن که دیدنش. خب میگه این برای خاطر این چی؟ چرا که حضرت در عده دیگر هم از روایات داره که بالاخره اگر بساطی بود یا فرشی بود که در او عکس و صورتی هست اینها را زیر پا بگذارید، در مقابل نگذارید. یا فرمود عده زیادی از روایات که من دیشب نگاه میکردم زیاد از روایات هست که اگر تمثالی در خانه بود پشت سرتون بگذارید یا زیر پاتون بگذارید یا طرف راست و چپ بگذارید، در مقابل قرارش ندید. خب نگفته که نباید تمثال باشه یا عکس نباشه، ولی میگه اگر بود در پشت سر یا زیر پا قرار بدید. به این مضمون چند روایت هم هست که فرمود ما برای اینکه به اینها حدس کنیم زیر پامون قرار میدیم. همین روایت که امام حضرت رضا علیه السلام میفهمند که حضرت ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام و اون بساطی که درش مثال تمثال بود، یعنی عکس و صورت بود، یا به قول ایشون مجسمه های موجودات زیروح بود، حضرت فرمود عاجم اینها را تعظیم میکنن. حال به قول امام خمینی چون اینها را ارباب مجاز کنم که به اصطلاح صاحبان به اصطلاح مجسمه های ارباب الانواع قرار میدادن و میگفتن که اینها رب و نوع عالم را اداره میکنه، به اینها به عنوان مثال های اونها قرار میدادن. و انا لنمتحنه، ما اینها را زیر پا میگذاریم و مهان قرار میدیم و بهشون اهانت میکنیم که مبادا مورد تقدیس و احترام قرار بگیرن. یا فرمود که قال دخل قوم على ابي جعفر وهو على بساط فيه تماثيل فسالوه فقال اردت ان احينه. از که نه آش چرا روی این عکس ها نشستید؟ فرمود برای اینکه میخوام اهانت کنم اینها را. خب حالا اهانت کردم به چه منظوره؟ حالا شما عکس پدرتون را زیر پاتون میگذارید؟ خود نمیگذارید. این اهانت کردن معلوم میشه که حتما درش شائبه شرک و کفری بوده که حضرت میگه ما برای خاطر این جهت زیر پا میگذاریم که به اینها اهانت کنیم. ایشون میفهمن که این دسته از روایات کاملا ظهور داره که علت من و علت این که باید مجسمه ها را از بین برد یا تمثال ها را از بین برد برای خاطر همینه که این ها یک نوع مظاهری از شرک بوده. یا مثلا در روایاتی که وارد شده است که انا لا ندخل بیتا فیه تمثال لا یوتع، این روایت از کنم حضورتون که در همین باب چهارم از ابواب مساکن حدیث 5 و 8، جبرئیل فرمود از قال جبرئیل انا لا ندخل بیتا فیه تمثال لا یوتا، ما در خانه ای که تمثالی در او باشه که زیر پا قرار نگیره در آن خانه وارد نمیشیم. خب حالا بنابراین اگر بنابراین که ما عکس پیغمبر اکرم تو خانه ما بگذاریم، حالا بلا عکس خیالی یا همی عکسی که بعضی به قول خودشون میگن عکس رسول خدا بوده، این باید زیر پا قرار بگیره و اگر نگرفت جبرئیل وارد این خانه نمیشه. فرمودن که بر در چند جا وارد نمیشه، من ملائکه یک جایی که خانه ای که در روز ظرف بولی را نگه دارن و یه خانه ای که درش دف و تنبور باشه و یه خانه ای که در او عکسی باشه که زیر پا نگذارن. خب معلوم میشه این عکسی که زیر پا نگذارن این نیست که حالا عکس پدر بنده پدر شما تو خانه ما هست یا عکس یک شخصیتی که احترام میکنیم هست، این میگذارن به عنوان احترام، اما اون عکسی که میگه زیر پا بایدش قرار داد چه داره عکسیه که اگر زیر پا نباشه ما یه ملائکه وارد اون خانه نمیشیم؟ این معلوم میشه اون عکس هایی که یک نوع نشانه ای از بت پرستی به عبادت اصنام بوده اینها رو میخواد بگه ما وارد نمیشیم، و الا بنابراین دیگه پس باید در همین زیر گنبد ما هم وارد نشه دیگه، چون دو تا عکس یعنی مقابل بنده دو تا هم عکس این طرفه دیگه. این و این بعیده که ما بیایم بگیم که یعنی هر جا عکسی در او قرار گرفته باشه، حالا ولو این که عکس امام زمان سلام الله علیه باشه، اینجا وارد نمیشن. خب معلوم میکنم که این طایفه از روایات ظهور در این دارد که میخواد منع کنه از یک نوع بت پرستی و بالاخره تقدیس و احترام کردن در مقابل احترام الله تبارک. ملکه راحت داره، درسته؟ اون که معلومه سیدنا، اون که خیلی روشنه، چون جناب عالی اگه عکس مقابل میشه ولو عکس پیغمبر هم باشه توجه به اون عکس بیشتر میشه. و ما در روایت داریم که فقط از نماز اون چه قابل قبوله که فقط و فقط توجه به خدای متعال باشه. و ما سوى الله را حتی شما اگر به پیغمبر هم بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین توجهت به پیغمبر باشه، مسلمه شرک و کفره. پس بله، این عکس مقابل که سیدنا قرار بگیره که فرموده نهی شده و کراهت داره، برای این چون توجه به او حاصل میشه. طبعا لا جعل الله فی جوف رجل من قلبین یا من قلبین فی جوفه، کدام میگه درست سیدنا؟ ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. بله؟ بله دیگه، من قلبین فی جوفه. خب قهران که اگر توجه به ما سوى الله بود، توجه به خدا نیست، اون سر کراهتش روشنه. ولی میگه به این که اگر بود پشت سر بگذارید یا زیر پا بگذارید، حالا مخصوصا اون روایاتی که داره زیر پا بگذارید اینها را، اینا معلوم میشود که به خاطر اینه که در مقابل کسانی بوده که این عکس ها را به عنوان رب و نوع عالم میپذیرفتند و به اونها را واسطه های فیض قرار می دادن. این منظوره. عرض کنم حضورتون که بعد انا لا ندخل بیتا فیه تمثال لا یوتا حیث ان العازم یعظمونها لانهم کانوا یعبدون اصناما و تماثیل و کانوا یعتقدون انها مثال لارباب الانبا التي يعتقدون انها وصال الى الله. بله، بنابراین این جهتش آمدیم به این که پس باید قبول کرد. انصافا استظهار بدی نیست که ما بیایم بگیم که عده‌ای از روایات به راستی ناظرند به این که علت تحریم یا این که فلسفه تحریم تصویرها و مجسمات این بوده که یک نوع آثاری از شرک، احیاء شرک و احیاء جاهلیت بوده و رضا شدید با این مبارزه شده. اما دسته دیگر، طایفه دیگر از روایات، بله خب اونجا که میگی محو کن، ببینید بعید نیست که احکام هم یه مقداری حکم حکومتی باشه که به حسب اقتدار از منه فرق میکرده، چون در اوائل اسلام که تازه پیامبر اکرم از کنه که مبارزه کرد و رفتند، در سال چندم بود که فتح مکه شد دیگه، هفتم بود دیگه، نه هفتم هجری، تا اون زمان بت پرستی در مکه و مدینه در اعلی مرتبه بود. پیامبر اکرم که در سال هفتون تشریف بودن و مکه را فتح کردند و امیرانی فرستادند و اون 360 بت را سرنگون کردند، این در سویدای دلها فوق العاده ناراحت کننده بود در دلها. بعدا پیغمبر آخه تا این اندازه که میگه بعثنی رسول الله، پیغمبر مرا مبعوث کرد. حالا واقعا اگه مثل مجسمه های دیگر هم حرام هم بوده ساختن، این مجسمه عادی خب برای خیلی از محرمات هست، اما تا این حد که پیغمبر میگه مرا فرستاد و گفت برو اینا رو محو کن، این معلوم میشود که یک امر حرام عادی نبوده، این یک حرام بالایی بوده که اون اوائل هم هنوز در سویدای قلوب اعراب عربستان اون زمان این بت پرستی و احترام از بت در دلها ثابت بوده. پیغمبر می‌خواست برای اینکه این اصول این فساد را برداره، علی را فرستاد و فرمود که تو با اون قدرت الهی که داری برو همه اینها را محو کن. اما در زمانهای متأخر به این شدت نبوده که هنوز در سویدای دلها مونده باشه، ولیکن بوده باز همیه شیعی که میگه ما اهانت میکنیم، زیر بارمون میگذاریم. حالا سوال میکنم سیدنا زیر پا گذاشتن برای چی دیگه؟ میگم ما زیر پا میگذاریم برای اینکه به اینها اهانت کنیم. بابا ای سیدنا وقتی ما میخوایم آثارش ببینید درسته بله خب در اون زمان اول که هنوز بیشتر در دلها این جای گزین بوده پیغمبر اکرم فرمود بدنم به کلی از بین ببر. قهرن گذشت زمان و تأثیر مکتب توحید در دلها اون مرحله کمتر میشه، میاد به مراحل متأخری که به صورت پرشتی درست میکنن در روی پاکه کذایی میکنن به عنوانی که این هم یه رب و نوعیست از معبود و از کذا. اینها رو میگه ما زیر پا میگذاریم برای اینکه در مقوال تفکر عاجم ما اینها رو اهانت بکنیم. منظور امام اینه که میگه این دسته از روایات ناظر به تمثیل ها و عکس های عادی و یا اینکه مجسمه های عادی که اشخاص میسازن به این ناظر نیست، بلکه این طایفه از روایات ناظر به مبارزه با بت پرستی و شرک و امثال ذالک بوده. اجازه بی این یک دسته. طایفه دوم، در طایفه دوم میگن بله. خب در طایفه دوم که میدونید فضلا و نظراتشون زیاده، من جمله شیخه. شیخ میگه هر گونه تصویر زیروحی چه به صورت مجسمه و چه به صورت نقاشی حرامه. درست. ایشون مرحوم سیدنا استادم به تبع ایشون همینطور قائله، مرحوم آیت الله شاریری هم همینطور قائل بودن، میگفتن اصلا به طور کلی تصویر زیروح حیوان یا انسان یا امثال اینها حرامه. درست. چه میخواد به صورت مجسم باشه و چه میخواد به صورت مجسم نباشه. در این رابطه جمعی مثل مرحوم امام و همچنین از کن صاحب جواهر و امثال اینها میگن نه، تصویر فقط تصویر صورت نقاشی حرام نیست. اونی که حرامه خصوص مجسمه از روح را ساختن که دارای جسم باشه. دلیل اینها عبارت از اینه که دسته روایاتی که وارد شده که خداوند متعال در قیامت کسی که این کار را بکنه بهش میگه انفخ، بدن درو و زندش کن و ما هو و بنافخ، بعد عذابش میکنن که تو پس چرا این کار را کردی. خب آیان میگن به این که مرحوم امام به دو جهت تمسک میکنه و میگه که این مختصه، البته جهت دومش مشترکه بیشون بس خیلی میگن. اولش ایشون میگه به همین چور بعض دیگر هم مثل مرحوم ایروانی هم میگه اصلا مثالی که در روایات وارد شده تمثیل یا تصویر، میگه تصویر و تمثیل اگر خواسته باشیم به صورت اطلاق در نظر بگیریم، مثال یک شی اونی که از همه جهت مثل اون شی باشه. خب پس مثال یک حیوان اونی که از همه جهت مثل حیوان باشه، من جمله از حیث حجم و دارای همونطور که هر حیوانی جسم و در او ابعاد ثلاثه است، وقتی به یک شیء میگیم این مثال اوست و تمثال اوست که دارای حجم هم باشه که با نخرای از همون جسم میشه. علاوه بر این میگم به این که در روایات ما وارد شده است که در قیامت او را موظف میکنن انفخ فیه و ما هو بنافخ. خب میگه به این که این متخذ از آیه شریفه که فنفخنا فیه من روحنا، یا در مسئله بچه که میگه به این که دورانی میگذرد و در صورت نطفه و علقه و مزغه و کذا میشه بعد در روح دمیده میشه، میگه خب این اتخاذ شده از همون فعل الله تبارک و تعالی که نفخ روح در جسم میکنه. خب اگر بنا به اینه، پس معناش اینه که دارم در روایات میگن تو خودت را خدا قرار دادی، مثل خدا قرار دادی. حالا که مثل خدا قرار دادی، پس بیا و در او هم نفخ روح کن و او را زنده بکن. میگه خب پس بنابراین همونطوری که کاری که خدا انجام میداد در جسم نفخ روح میکرد، باید این هم که در مقام تعجیز و تعذیب میفرماد اون فخفیهه، یعنی به صورت مجسمه چیز را ساخته که فقط باقی مونده نفخ روحه. بهش میگن بفرمایید حالا نفخ روح هم بکن و زندش بکن. بله، این هم برهانی است که در اختصاص به مورد مجسمه قرار دادن بلل کلام تتمه ان شاء الله.